مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد، و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب در مقدمات مباحث پیش رو هستیم و در مقام پاسخ به این سوال که اساساً دین چیست و چرا هست، دین چگونه است، دین چه نظام و چه ساختاری داره، دستوراتش چه نسبت‌هایی با یکدیگر دارن، برای اینکه دین رو بهتر بشناسیم مجبور شدیم یک مقدمه‌ای رو و یا مقدماتی رو شروع بکنیم که در رأسش انسانشناسی و معرفت نفس بود. اگر ما خودمون رو بشناسیم، دین آن چیزی است که پاسخ نیاز ماست. اگر ما خودمون رو خوب درک بکنیم، دین آن چیزی است که متناسب با ماست. اگر ما خودمون رو نشناسیم، همیشه درباره دین احساس تحمیل میکنیم. احساس میکنیم دین یک وصله ناچسبه به ما. دقیقاً این درکی است که یا دریافت سطحی است که خیلی از افراد بیدین دارن. خیلی از بیدین‌ها علت بیدینیشون رو خوب بررسی بکنی، عدم احساس ضرورت به دینه، عدم احساس تناسب با دینه، و الا آدم‌ها هر چیزی رو که می‌بینن مورد نیازشونه با اشتیاق و سمتش میرن، خرجش هم می‌کنن. اتفاقا دین هم پول از آدم می‌گیره، می‌دونید که این خمس و زکات و خرجایی که دین دست آدم می‌گذاره همونه، می‌خواد ببینه تو واقعاً دین رو دریافت کردی یا نه. میگه از زندگیت، از مالت، از آبرود، از امکاناتت خرج کن. و شما اگه اشتیاق به دین نداشته باشی، میگه بیا ما حالا همین دینم به زور داشتیم رعایت میکردیم، یه خرجم رو داره دست ما تازه میگذاره، در حالی که شما برای تفریحاتتون راحت خرج میکنید، برای طبیب مراجعه کردن راحت خرج میکنید. خب ما قبل از هر چیزی باید تناسب دین رو با خودمون بفهمیم تا لذت مندانه دینداری بکنیم. همینجا بذارید این روایت که گذاشته بودم بعدم برای شما بخونم، خیلی روایت کوتاهی است، همینجا براتون بخونم. میفرماید الدین حبورن، حبور یعنی سرور، دین مایه سرور آدمیه. این چه دینداری است که ما داریم که مایه سرور و نشاط ما نیست، جگرمون حال نمیاد، و ما اون چیزی که از دینداریمون باید به دیگران منتقل بکنیم همین حبور است، همین نشاط و سرور است. و دیگران اگر ببینن ما نشاط و سرور داریم، بدون دلیل و استدلال سراغ دین ما میان، میگن بگذارید امتحان کنیم دین شما رو که ازش اینقدر کیف میکنید. ما وقتی روز عاشورا یا در ارتباط با امام حسین از دینداری لذت میبریم، میبینن این نشاط رو تو ما، بی پرسش و بی سوال دنبالمون میان. اگر تو نمازم همینطور بودیم، همین اتفاق میافتاد برای دیگران. اگر تو حجابم همینطور بودیم، همین اتفاق باز برای دیگران میافتاد. کی انسان از دین لذت میبره؟ وقتی که دین رو متناسب با خودش، متناسب با نیازهای خودش ببینه و تلقیش از دین این باشه. دین چیست؟ وابسته است به این که من بدانم خودم کیستم، خودم چی میخوام، خودم چه نیازهایی دارم. اینجاست که مقدمه‌ای برای دین شناسی میشه خودشناسی. خب در این باره باز روایتی رو برای شما تقدیم کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام، غیر از روایاتی که هفته قبل با هم مرور کردیم، به به گونه دیگر تأکید میکنن بر این که انسان باید خودش رو بشناسه، هم خود کلیش رو بشناسه هم خود جزئیش رو. هم انسان بخواد معرفت نفس داشته باشه باید خودش رو بشناسه که انسان چجور موجودیه، هم به عنوان مصداق باید بشناسه که من تو انسانها چجور موقعیتی دارم. اون خودشناسی جزئی و فردی رو حالا چه مسیری داره، روایاتی در این باره هست بعداً بهش میرسیم، ولی خودشناسی کلی که مقدمه است باید دارم اول بدونه. اینجا امیرالمومنین تأکید میکنن بر معرفت نفس با این عبارت: لا تجهل نفسک، نسبت به خودت نادان نباش. فإن الجاهل معرفت نفسهی الجاهل بكل شيء، کسی که خودشو نمیشناسه نسبت به همه چیز تو دنیا نادانه. خب این خیلی کلام عمیق و شریفی است از امیرالمؤمنین. کسی که خودشو نمیشناسه هیچ چی رو نمیشناسه. خب واقعا همینطوره ها، علت حوادث رو درک نمیکنه، چون حوادث هم برای ما هستن، فقط دین برای من نیست، حوادث هم برای ما هستن، اطوار و احوال زندگی اینا همه برای انسان هستن، شب و روز فصلها در پی یک دیگر میرن، اینا همه به خاطر ما هستن. الان بیرون داره باران میاد، فلسفه این بارندگی چیه؟ نه اینکه خب باران میاد که زمین در واقع محصولاتی رو به ما بده، باران آبی است که آب مایه حیاته، این حداقل معرفت نسبت به این وضعیته. اصلا چرا خدا اینجوری طراحی کرده؟ چرا ما در یک چرخه این چنینی هستیم؟ در حالی که تو بهش بازم ما زندگی خواهیم کرد، ولی چنین چرخه‌ای نیست. شب لازم نیست بخوابیم، میخوریم دستشویی لازم نیست بریم، برای غذا خوردن لازم نیست زحمت بکشیم، ولی الان توی شرایط خاصی هستیم. همین شرایط خاص رو اگر بخوایم حکمتش رو بفهمیم، قبلش باید خودمون رو شناخته باشیم. خودمون رو نشناسیم، این که ما در این وضعیت باران و برف و تابستان و زمستان زندگی میکنیم رو هم درک نمیکنیم. از این حادثه، از این در واقع روند برای زندگی گرفته تا خیلی چیزای دیگه. انسان ها چرا مجبورن ازدواج کنن؟ پدیده ازدواج رو کسی میشناسه تا خودشو نشناسه. خانوما و آقایون چرا با هم فرق میکنن و چرا این فرقا رو دارن با هم؟ نه کسی میتونه اینا رو بفهمه بدون اینکه خودشو بشناسه. و بعد شما، حالا ما در این بحث یه مقدار پیش خواهیم رفت، خواهید دید که چقدر قشنگ همه این مسائل برای آدم حل میشه و معرفت‌های دیگه برای آدم آشکار میشه. سنت‌های الهی حاکم بر حیات در طول تاریخ چیا هستن؟ و این میتونه کسی اون سنت‌ها رو بشناسه وقتی انسان رو نشناسه، چون اون سنت‌ها همه در واقع میخوان روح انسان رو به بار بیاورند و رشد بدهند و الی آخر. ما تقریبا هیچی رو نمیتونیم تو عالم بشناسیم. تقریبا که حالا من این مقدار جرأت کلام امیرالمومنین رو ندارم، ولی حضرت میفرماید اگه کسی خودش رو نشناسه جاهل به همه اشیاء عالم خواهد بود. درسته؟ نه اینکه معرفت نفس فقط مقدمه اخلاق باشه، فقط مقدمه دین باشه، مقدمه همه چیز هست. در علم اقتصاد، در سیاست، در همه علوم و شاخه های مختلف علوم، به ویژه علوم انسانی که ما مرتبط میدونیم با معرفت نفس، یه نیاز اساسی وجود داره و اونی هستش که انسان باید شناخته بشه. انسان خوب شناخته نشه، تئوری های اقتصادی همه غلط از آب در میاد و هیچ کدوم نجات بخش نیست. یک کمی هم آدم بعد از معرفت نفس فلسفه احکامو میشناسه، میفهمه چرا ربا حرامه، چرا قمار حرامه، چرا برخی از مسکرات، مثلا مسکرات کلن حرام هستن، برخی مشروبات حرامن، چرا برخی از مأکولات حرامن. خب اصلا چرا توی همچی وضعیتی قرار دادیم که مأکول حرام هست؟ اینا همش وابسته است به معرفت نفس. ما البته در این مسیری که داریم میریم یه مقدار با این مسائل مواجه خواهیم شد و این خودشناسی رو سعی سرمایه شناخت چیزهای دیگه قرار خواهیم داد. ولی موضوع اصلی بحث ما اینه که در نهایت برسیم به این که دین چرا هست و چیه؟ خیلی ها هستن توصیه های فردی و اجتماعی، چه در جرگه معارف دینی چه خارج از اون، به انسان ها دارن، ارزیابی از وضعیت آدم ها دارن، میخوان آسیب شناسی بکنن، ولی چون انسان شناسیشون کامل نیست معمولا در همه زمینه ها خطا میکنن. حتی ممکنه کسی عالم دینی باشه، انسان شناس نباشه به درست و حسابی، قضاوتاش در مورد انسان ها ممکنه دقیق نباشه. بچه مذهبی که به خودشناسی نرسیده نمیتونه رابطه خودش رو با خانوادهش تنظیم بکنه، خانوم یا آقا فرقی نمیکنه. از احکام اسلامی هم خبر دارن، ولی این خبر داشتن از احکام اسلامی مثل این که چند تا آچار فرانسه و پیشگوشتی و اینا به شما دادن. بعد آچار فرانسه رو آدم برای چی استفاده میکنه؟ برای باز کردن مهره. حالا شما میتونی آچار فرانسه رو برداری بکوبی تو سر همسره، میگه از این آچار هم استفاده میکنم و گره هاش باز نمیشه. ببین این آچار برای باز کردن مهره است، نه برای کوبیدن سر همسره. این استفاده بدیه. پیچ گوشتی رو باید برداری برای یه پیچه مثلا دوسو، شما این پیچ گوشتی رو به عنوان نیش ازش استفاده کن، بزن به پهلوش، بگو ببین این ابزار رو دارم. آقا این ابزار رو بدون معرفت نفس بخوای ازش استفاده کنی، گاهی واقعا اشتباهات بزرگی رخ میده. و در مقام ارزیابی آدم ها اشاره کنم به اون روایتی که خودش سرفصل یک بحث 10 روزه بود یه جایی چند وقت پیش، که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر مردم میدونستن خدا چجوری انسانها رو آفریده با چه اختلافهایی، یعنی شما اول انسان رو بشناسی بعد اختلاف انسانها رو بشناسی، اون درک اختلاف انسانها با یکدیگر یه پیش نیاز داره. اون پیش نیازش چیه؟ این است که شما اصل انسان، وجود انسان رو بشناسی. حالا این حدیث شریف چقدر به درد ما میخوره واقعا. میفرماید که اگر انسانها تفاوتشون رو با یکدیگر درک بکنن، هیچ کس هیچ کسی رو سرزنش نمیکنه. بعد میفرماید انقدر انسانها با هم دیگه متفاوت هستن، یه ضربی هم اونجا انجام میدن، بالای چند صد نوع ما انسان داریم که اینا تیپ شناسی بخوان بشن خیلی با هم تفاوت میکنن. خب اگر این اتفاق بیفته کسی کسی رو سرزنش نمیکنه. یعنی مثلا یک کسی داره اشتباه میکنه، نباید سرزنشش بکنی. ببین اون شرط روحیش همینه، اون مثل تو نیست، تو نمیتونی خودتو با کسی دیگه مقایسه کنی. آقا امر به معروف و نهی از منکر چی میشه؟ نصیحت چی میشه؟ نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر با ملاحظه این تفاوت ها باید باشه. و همین دلیل فرمودن گناهکار رو سرزنش نکن، شاید خدا انتظاری بیشتر از این ازش نداره، شاید براش خیلی چیزا دشواره که برای شما آسونه. خب ما واقعا بدون انسانشناسی که اخیراً گاهی ازش تعبیر میشه به روانشناسی دین، که خیلی علم وزینی است، غربی‌ها بهش توجه کردن، متاسفانه بیشتر از ما بهش توجه کردن، باید ما به این مباحث توجه کنیم. بعد منبع این معارف کجاست؟ دین خود ماست. چقدر دقیق توضیح میدن، از آیه قرآن گرفته که میفرماید کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله وجودی خودش عمل میکنه، که بعضی ها این شاکله رو به شخصیت ترجمه کردن، در روایات به نیت ترجمه کردن. بعد نیت رو در روایات وقتی میخوای بررسی بکنی میبینی نیت هر کسی ریشه داره در گرایش های او، وقت آدم ها گرایش هاشون چیا هستن؟ خب هزا اول الکلام، هر کسی بر اون اساس عمل میکنه. لذا واقعا محاسبه آدم ها روز قیامت فقط کار خود خداست. حالا درسته البته اولیاء خدا امیرالمومنین علی علیه السلام این کار محاسبه رو انجام دادن، اونها هم هر چی دارن از خدا گرفتن، درسته. و حسابهم علیکم در همین راستا، در همین مسیر هستن اولیاء خدا. یعنی کار خیلی پیچیده ایه، واقعا حافظتون رافعه است. خیلی ها فکر میکنه آدم خوبی هم بعد اونجا بینه آدم بدی هم، خیلی ها فکر میکنه آدم بدی هم بعد بینه اونجا آدم های خوبی هم. خیلی پیچیده است وجود انسان. یه مقدار ما دوباره روزه خوندیم، بالاخره تبلیغات کردیم درباره معرفت نفس که توجه به این موضوع پیدا کنیم. خب در شناختن وجود انسان، ما ابعاد وجود انسان رو در سه قبل به سه بُعد تقسیم کردیم. گفتیم اصل وجود انسان گرایش های انسان هستن. از همینجا شروع میکنیم و این بار به خود گرایش ها میپردازیم. دفعه قبل فرق گرایش ها رو با آگاهی ها دریافتیم، یعنی یه مقدار این دوتا رو با هم مقایسه کردیم، گرایش ها و رفتار رو یه مقدار با هم دیگه مقایسه کردیم. اون بحث تکمیل نشده، میشه بیشتر از اون هم توضیح داد، یکی دو جمله رو عرض خواهم کرد، ولی این جلسه بیشتر به خود گرایش ها بپردازیم. گفتیم آگاهی در وجود انسان گرایش تولید نمی کنن به اون معنا، تأثیر دارن ولی تأثیراتشون زیاد نیست. زیاد نباید انتظار داشته باشیم از اینکه آگاهی بتونه تحولی در انسان ایجاد بکنه. آگاهی بیشتر تذکره. علم و آگاهی جنبه تذکری برای گرایش های انسان دارن. شما میری لباسی بخری، این مثال هم زدیم، لباس ها رو میبینی، بعد یک لباس زرد رنگ میبینی، میگی ها اینو دوست دارم، این خوبه، دیدم عاشقش شدم. این کلمه درست نیست، من دیدم عاشقش شدم. این آگاهی به این لباس تو رو عاشق این لباس کرد؟ نه، تو این رنگ رو دوست داشتی، مصداقش رو اینجا دیدی، گفتی اینو میخوام. یه زمینه ای در قبل در قلب تو وجود داشته، آگاهی گفت این همان نیست که تو دوست داری. میری مغازه، میگی که به مغازه‌دار میگه که این لباس الان مده، نگاه میکنی اصلا پیش چشم شما این لباس خوشگل میاد. چرا؟ چون گفته مده و چون شما از قبل مد رو دوست داشتی، یه جاهایی کم آورده بودی مد نپوشیده بودی، یه جاهایی تشویق شده بودی مد پوشیدن رو، مد رو دوست داشتی، چون مد رو دوست داشتی این گفت این مده، بعد بهش علاقه پیدا کردی. نه اینکه همون تو اون مغازه به این به مد علاقه پیدا کنی. حالا چی شد به مد علاقه پیدا کردی؟ علاقه داشتی پیش دیگران عزیز بشی، محبوب باشی، دیگران تو رو تحسینت بکنن، بعد دیدی که از راهاش مده، بهت گفتن که اگه لباس روی مد بپوشی مثلا دیگران به توجه بیشتری میکنن. خب همینجوری ادامه پیدا کرد. حالا چی شد علاقه پیدا کردی؟ دیگران به تو با محبت برخورد کنن. اینو از کجا آوردی؟ همه علاقه ها رو که بررسی میکنی میرسه به چند تا علاقه که مادرزادی ما از اون دنیا با خودمون آوردیم. جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اضرها. قلب انسان طبیعتا هر چیزی به نفعش باشه دوست داره، هر چیزی به ضررش باشه بدش میاد. اینا رو دیگه یاد نمیگیره کسی، اینا علاقه های اولیه است. علاقه های اولیه قابل آموختن نیست، میتونید زیاد و کمش بکنید. وقتی این علاقه های اولیه هم تو آدم ها زیاد و کم هن. یه تفاوت های آدم ها در این علاقه های اولیه دارن، درسته؟ پس همه چیز در وجود انسان با علم و آگاهی شروع نمی شود، همه چیز با علاقه شروع می شود و علاقه های فطری و غیر اکتسابی. اونا در درون ما فعال یا نیمه فعال هستند. یه نفر می گفت آیا بدون آگاهی هیچ علاقه ای در وجود انسان فعال میشه؟ گفتم تا آگاهی رو چجوری تفسیر کنیم و چه نوع آگاهی رو مد نظر قرار بدیم. آگاهی به معنای آموختن، بله، بدون آموختن انسان علاقه هاش فعال میشن. بدون یادگیری، مثلا بچه به دنیا اومده میبینه معده‌اش درد میکنه، گریه میکنه، من غذا میخوام. بابا بچه آروم باش، یا بیمارستان مردم اینجا زابران میشن، حالا شما به زور به این دنیا تشریف آوردی،
باید تشکر کنی، حالا تو عالم خودت باشی چند دقیقه ساکت باشی. من این حرف حالی نمیشه، من الان گرسنمه. بچه تو کجا یاد گرفتی وقتی گشنه تو باید گریه کنی؟ کی به تو یاد داده این حرفا رو؟ آگاهی به معنای آموختن برای برخی از علاقه ها نیاز نیست، فعالم میشن. مثلا کنجکاوی کردن نیاز به آموختن نداره. بچه بدون اینکه از کسی آموزش ببینه علاقه کنجکاوی خودش رو شروع میکنه به پاسخگویی. پس خیلی از علاقه ها هستن اصلا نیاز به آگاهی به معنای آموختن ندارن. بله، آگاهی به این معنا که من خود آگاهی پیدا کنم، که من همین که این معده من درد میکنه به عنوان یک کودک و نوزادی که به دنیا اومده خبر بده به مغز بگه ببین من الان اینجا یه دردی هست، تو باید الان یه عکس العملی نشون بدی. بله، این آگاهی اینجا وجود داره، ولی خود آگاهی این دیگه نیاز به آموختن از بیرون نداره. ما جلسه قبل یک کمی قدرت آگاهی رو در مقابل قدرت گرایش ها کاهش دادیم، توضیحاتی دادیم. این جلسه این توضیح رو هم اضافه کردیم که همه گرایش ها لزوماً با آگاهی فعال نمیشن. اتفاقاً بسیاری از گرایش ها رو اگر خواستید فعال بکنید باید با عمل اونها رو فعال بکنید. عمل قدرتش و قدرت تأثیرش بر گرایش ها بیشتر از آگاهیه. عمل یعنی چی؟ یعنی یک تجربه عملی، یک تجربه ملموس عینی، یک قرار گرفتن در یک وضعیت میتونه بعضی از گرایش های ما رو فعال بکنه. بچه رو پدر مادر وقتی بهش محبت میکنن، تو اون عمل محبت و محبوبیت و نوازش وقتی قرار میگیره میفهمه این چیه. آموختن به صورت کاملا عملی و عینی، یعنی باید تجربه کنه، نه اینکه آگاهی ذهنی و شناختی دوباره از جنس آموختن بخواد صورت بگیره. لذا بچه باید از 7 سالگی نماز بخونه تا بعد حسابی بفهمه خدا یعنی چی، نه اینکه اول خدا رو بشناسه بعد نماز بخونه. نماز خوندن خودش یه نوع آموزشه، منتها آموزش عینی و عملی. فرمود از 7 سالگی وادارش کنید به نماز. برای چی؟ من اول باید باش حرف بزنم. ببین این خودش یه حرف زدنه. برای چی میخوای باش حرف بزنی؟ بخاطر اینکه آگاهی تأثیر داره رو گرایشاتش، عمل بیشتر تأثیر میذاره رو گرایشاتش. لذا ما اون رو وادار میکنیم فعلا به یه رفتار. این رفتار گرایشای اون رو تنظیم میکنه. این رفتار بعد از اینکه گرایشاتش رو تنظیم کرد، افکار او رو تنظیم میکنه، آگاهی های او رو آماده، یعنی ذهن او رو برای دریافت آگاهی های خوب آماده میکنه. جلسه قبل عرض کردیم که ما اگر میبینید از آگاهی و عمل زیاد صحبت میشه در دین زیاد از آگاهی و عمل و ارزش اون صحبت میکنیم، برای اینکه بخوایم نفوذ کنیم در قلب، بخوایم تأثیر بگذاریم رو گرایش ها، دو تا وسیله بیشتر نداریم، یکی علم، یکی عمله. جالب اینه که من به شما عرض کنم عمل تأثیرش بیشتره تو گرایش ها تا علم. علم اونقدر قدرت نداره که عمل اونقدر قدرت داره. عمل بعضی از اوقات تأثیرش رو گرایش های آدم قطعیه، اما علم قطعی نیست. مثال خیلی سادهش که البته این خیلی ساده نیست، انسان ها اسیر این مثال ساده و زندگیشون به شدت تحت تأثیر این مثال ساده است. شما از کنار این دیوار تو این کوچه رد میشید، هر روز میرید دبستان میایید، نه به دیوار علاقه داری حتی نه به دبستان، هیچی بهت گفتن برو مدرسه دیگه. روز اولم که با گریه رفتی، بعدنم که حالا اونجوری نیست که ما مدرسه رفتن خیلی مورد عشق کودکان ببینیم، فیتیل فرض و تحصیل تازه یه روز نمیره مدرسه، خیلی هم خوشحال میشه. 5 سال 6 سال از کنار این مدرسه رد شدی رفتی دبستان، 7-8 سال میگذره، یه روز میای این کوچه، آه این کوچه محبوب من، اون نوستالژی و اون حس اونس، من چقدر به این کوچه علاقه دارم، تو چی کار کردی که علاقه من شدی؟ کسی باهات بحث کرد؟ ببین این کوچه را چه آجرهایی دارد؟ ببین چه فائده ای دارد پیچ و خم این کوچه؟ نه کسی با هم بحث نکرد. من عملا تو این کوچه رفت آمد کردم، یعنی انس. پس عمل گرایشات منو بدون اجازه ذهن من تحت تاثیر قرار میده. اینکه سبک زندگی گفته میشه خیلی مهمه به همین دلیله. اینکه در اسلام میبینید احکام خیلی اهمیت پیدا میکنه به همین دلیله. اینکه تو مساجد هی باید دقیقه دفعه مثلا احکام میگن آقا این کارو بکن، اینجوری 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 رفتار کن. رساله عملیه خیلی اهمیت پیدا میکنه به همین دلیله. برای اینکه رفتار ما اونجوری که روی گرایش های ما تاثیر میذاره، آگاهی های ما اونجوری تاثیر نمیذاره. خب شما یه مدتی از تو کوچه رد بشید، تقریبا میشه گفت به صورت قطع علاقه پیدا میکنی. ولی شما یه کتاب‌های دینی رو بخونید، میشه گفت به صورت قطع علاقه پیدا میکنی؟ قطعا نمیشه گفت. یعنی زور علم و آگاهی به اندازه زور عمل در قلب انسان نیست، در گرایش‌های انسان نیست. باز گفتم دیگه، این بحث قبلی رو داریم یه مقدار تکمیل میکنیم. گرایش ها آغاز وجود انسان، آغاز حیات ما هستن و ما با گرایش ها شروع میکنیم. حتی اگر کسی گفت با فهمیدن شروع میکنیم، میگیم نه، فهمیدن رو هم با یه گرایش شروع میکنیم به نام کنجکاوی. کنجکاوی یه گرایشه. خود فهمیدن هم با یه گرایش شروع میشه به نام میل به فهمیدن، که حالا غرض خاصی برش مترتب باشه یا نه، بالاخره کنجکاوی یه سرگرمیه و چیزیست که مورد علاقه انسانه. انسان با گرایش شروع میکنه و تا ابد هم با گرایش ادامه میده. آخر سر هم به کجا میرسیم؟ به جایی میرسیم که در قرآن کریم فرمود تو مسیر هم با گرایش ادامه میده. صحبت کردیم دیگه، مثال زدیم، یه داروی تلخو بعضی اینجوری میگن، این تعبیر ناصحیحه. میگه من یه داروی تلخ رو دوست ندارم بخورم، ولی رو حساب عقلم دارم میخورم. حالا عقلم مناشیه دعواست سرش، حالا بگذاریم، ولی میگه فکر کردم دیدم لازمه بخورم، دارم میخورم. لذا بر اساس علم و آگاهی خودم دارم دارو میخورم، ولی بر اساس گرایش های خودم دارو نمیخورم. گفتیم اینجا داره بر اساس کدوم گرایش دارو میخوره؟ میل به سلامتی. بازم بر اساس، یعنی یک دونه رفتار شما بر اساس آگاهی به معنای مطلق کلمه نمی‌کنی. حتی این مثال هم زدیم تو پژوهش‌های علمی، گرایش‌ها رو باید دخالت داد یا گرایش‌ها رو نباید دخالت داد؟ باید دخالت داد. میل به حقیقت طلبی نباشه اصلا تو پژوهش نمی‌کنی. میل به حقیقت طلبی نباشه، میل به حقیقت، نه میل به حقیقت طلبی دوتا میشه، میل به حقیقت طلبی، البته اونم یه میلیه در این حال در وجود انسان. میل به حقیقت در وجود انسان نباشه و سایه نیفکنه روی گرایش، روی پژوهش های علمی انسان، آدم پژوهش هاشو جلو نمیبره. گرایش ها قدرتمندترین بعد قلب انسان هستن. آدم با گرایش ها شروع میکنه، در گرایش ها ادامه میده و هیچ وقت از گرایش ها مستغنی نیست که مثلا با آگاهی به تنهایی عملی رو انجام بده. آخر سر چی از آدم میخوان؟ الا من اتى الله به قلب سلیم. من آخر سر میخوام اینم با دلت چی کار کردی؟ آخر اینو میخوام. حالا چقدر میدونی؟ کاری ندارم. چقدر عمل کردی؟ کاری ندارم. این عمل و اون علم چقدر اثر گذاشت رو قلبت؟ آخرش من از تو قلب میخوام. الا من اتى الله به قلب سلیم. عنوان صحیفه مؤمن چیه؟ روی جلد صحیفه مؤمن یه گرایش رو مینویسن، حب علی ابن ابی طالب، عنوان و صحیفه المؤمن. دوباره یه محبت رو روی جلد مینویسن. بهشت میریم چه خبره اونجا؟ حالا نگاه کنیم. ان اطیب شیء فی الجنه و علذه، دلنشین ترین و لذت بخش ترین چیزی که تو بهشت هست چیه؟ یه چیزی از جنس گرایشه. حب الله و الحب فی الله. با بازم تو بهشت ما بازم با این گرایش صفا میکنیم میریم تا آخر تا ابد. یعنی هیچ وقت ما از محوری بودن گرایش در وجود انسان غافل نیستیم. خب حالا بریم یه کمی داخل گرایش ها ببینیم داخل گرایش ها چه خبر هست، یه کمی ازش آگاهی پیدا کنیم. من یه مقدار حرفای اندیشمندان غربی رو برای شما آورده بودم بخونم که توجهشون جلب شده اخیراً، طی مثلا نیم قرن اخیرم نمیشه گفت، باید گفت کمتر، 10-20 سال اخیر به موضوع گرایش ها عجیب توجهشون جلب شده. یه کتابی هست به نام هوش هیجانی که در مقابل IQ یا اون هوش ذهنی این موضوع رو مطرح کردن، که البته ترجمه هیجان که میگن هوش هیجانی و کلمه هیجان سر زبونای ما افتاده، در سر ترجمه اون حرف غربیا اصلا ترجمهش دقیق نیست، باید بگیم هوش عاطفی. و اگر بخوایم دقیق بگیم، چون عواطف هم تو فارسی بیشتر بر اساس گرایش‌های بین انسان‌هاست، مثلا تو یه رنگی رو دوست داشته باشی ماها معمولاً اونو عاطفه نمیگیم، میگیم این علاقه است، باید بگیم هوش گرایشی بخوایم اگه درست معنا کنیم. من دیگه متن این حرفای غربی‌ها رو در این زمینه نیاوردم برای شما، ولی تو این زمینه بعضی از دانشمندان غربی توجهشون جلب شده، اونا هم همین حرفا رو میزنن، میگن عجیبه چرا تا حالا درباره هوش هیجانی، من دوباره کلمه هیجان استفاده میکنم چون از اینجا شما برید بیرون نگید هوش هیجانی، به خاطر این ترجمه غیر دقیق کسی نمیدونه شما منظورتون چیه، باید همون کلمه رو استفاده کنم، ولی منظور هیجان نیست، این تو همون غربی هم منظورشون هیجان نیست، منظورشون احساساته، منظورشون گرایش های آدمیه. بذارید یه مقدارش رو براتون بخونم، حالا هرچند من قصد نداشتم و از این اشتباهات زیاد نمی کنم، ولی یه بار براتون بخونم بد نیست. در این کتاب هوش احساسی چاپ 1995، الان چقدر ما بله همین حدود بعد هم گفتم 20 سالی هست حدودن این حرفا خیلی جدی مطرح شده. حالا دانیل گولمن هست، ایشون اومده اینا این حرفا رو میزنه. من مجبور بود، چرا این تحقیق در این زمان انجام پذیرفت، من مجبور بودم برای نوشتن این کتاب منتظر بمانم تا آنکه در این زمینه به یافته‌های علمی کافی دست پیدا کنم، علت آنکه این یافته‌های درباره هوش هیجانی، یافته‌ها درباره گرایش‌های انسان، یافته‌ها درباره توانمندی علاقه‌های انسان، درسته؟ بیشتر رو آگاهی کار می‌شده. علت آنکه این یافته‌ها تا این حد دیر عرضه شده اند این است که طی این سال‌ها محققان به گونه حیرت انگیزی جایگاه احساسات را در زندگی ذهنی بشر مورد بی‌اعتنایی قرار داده بودن. پس ما این حرفایی که اینجا میزنیم، میگیم آقا ما توجه پیدا کنیم به جایگاه گرایشات و احساسات و تأثیر اون رو اندیشه و چرا به این بی‌توجهی میشه، اون طرف هم همین بحثا رو دارن. یا اینجوری میگن، محققان به گونه حیرت انگیزی جایگاه احساسات را در زندگی ذهنی بشر مورد بی‌اعتنایی قرار داده بودن. هیجان‌ها، دوباره تو پرانتز ترجمه نوشته احساس‌ها، در روانشناسی علمی حالت قاره‌ای کشف ناشده را پیدا کرده بودن. پس ببینید اینجوری نیست که غربی ها تو این زمینه پیش رفته تر از ما باشن. ما که تو منابعمون خیلی قدیما بوده، توجه عالمان دینی هم اخیراً به این موضوع جلب شده. نوشته، حالا بذارید این جمله رو تا آخر براتون بخونم، در چنین خلأی موجی از کتاب‌های مختلف کمک به خود مجال بروز پیدا کردن که غالباً توصیه‌هایی خیرخواهانه بودن که در بهترین حالت بر پایه دیدگاه‌های بالینی فردی تدوین شده بودن، اما عموماً تکیگاه علمی درستی نداشتن. اما بالاخره علم این توانایی را پیدا کرد که با قدرت درباره سوالهای ضروری و گیج کننده‌ای که به نامعقول‌ترین وضعیت روان مربوط می‌شوند صحبت کند. نامعقول منظورش اینه که بخش غیر علمیه، غیر ذهنیه وجود انسان، همون گرایش‌ها، صحبت کند تا اینکه بتواند قلب بشر را با دقتی نسبی به تصویر بکشد. پس ببینید این حرفا. حالا جالبه این آقا در همین موضوع بررسی گرایش ها دقیقا به نتیجه ای میرسه که 1400 ساله توی دین ما این نتیجه به عنوان محور داره مطرح میشه. من حالا این آقای دانیل کلمن رو یا گلمن رو، اندیشه هاش رو و چند یکی دو سه نفر دیگه هستن که اینجوری فکر میکنن، یه نفر یه کمی قبل از ایشونه که تصادفاً به این موضوع پی میبره و چند نفر بعد از ایشون هستن و دیگه کسانی که الان دارن تو غرب روی موضوع کار میکنن و سر و صدا دارن آدمایی هستن که بالاخره هم زندند و فعالند و دارن فعالیت میکنن. اینها توجه پیدا کردن به گرایش ها بعد برای بهبود زندگی انسان، برای رشد استعدادها، برای موفقیت انسان، برای راحت بودن انسان به راه حلایی رسیدن با فکر خودشون که 1400 سال پیش بهترش و کاملترش و دقیقترش رو دین ما گفته. و الان وقتی ما دین خودمون رو به اونها عرضه می کنیم، به اونهایی که این توجه رو پیدا کردن، به شدت استقبال می کنن. در آخر زمان میشه اینه. حالا ما چرا به گرایش ها در حوزه معارف دینی زیاد نپرداختیم، کما اینکه در قرآن و روایات زیاد بهش پرداختن، ولی ما مثل قرآن و روایات رفتار نکردیم؟ به خاطر یه علم وارداتی بوده به نام علم اخلاق. علم اخلاق انسانشناسیش مطابق با انسانشناسی اسلام نیست. این رو در این باره ما نمیخوایم الان صحبت کنیم. ارجاع میدم به کتاب اخلاق در قرآن علامه مصباح که شیوه سنتی علم اخلاق و انسانشناسی علم اخلاق رو میگذاره کنار و یه شیوه جدیدی رو اتخاذ میکنه. اونجا برید این بحث رو ببینید. در انسانشناسی علم اخلاقی که تو فضای جامعه اسلامی رواج پیدا کرده که از اخلاق یونان گرفته شده، انسان رو تقسیم میکنن به چهار قوه: قوه عقلیه و شهویه و غضبیه و وهمیه، و بعد قوه عقلیه رو میگن باید حاکم باشه. این عقل رو منتها بیشتر به معنای عقل نظری میگیرن. یه دفعی علم زدگی یه مبنایی برای خودش پیدا میکنه و گرایش ها تو حاشیه میرن و بالاخره تو این ساختار انسان خوب تعریف نمیشه. و تو این علم اخلاق سنتی که وارد شده تو معارف دینی، محور چیه؟ ملکات نفسانیه. در حالی که ملکات برای ما از نظر دین مهم نیستن. برای ما از نظر دین چی مهمه؟ سعیه. لیس الانسان الا ما سعا. برای ما توی مفاهیم دینی چی مهمه؟ ایمان و عمل صالح. عمل صالح بر اساس ایمان، عمل صالح بر اساس ملکات برای ما زیاد ارزش نداره. رسماً از امام صادق علیه السلام پرسیدن عمل بر اساس ملکه ارزشش بالاتره یا عمل بر اساس نیت که ملکات همراهی نمی کنه؟ فرمود عمل بر اساس نیت که ملکات همراهی نمی کنه. و معلوم هم هست چرا حضرت این پاسخو دادن. ولی علم اخلاق برای ملکات ارزش قائل میشه. توی اسلام تو تقوا برای ملکات حتی گاهی از اوقات ضد ارزش قائلن. میفهمد کسی رو فضیلت شجاعت بره جهاد شهید نیست، کشته بشه جاش رو جهنمه. چرا رو خصلت شهاد، رو خصلت شهامت رفته؟ ایمان نداشته که من بهم بر میخوره، من شجاعم، من میام میجنگم. آ این کشته شد نفله شده. ملکات برای ما ایمان و عمل صالح برامون مهمن. ملکات به دست اومدن اومدن، نیومدن، بودن بودن، نبودن نبودن. من وظیفم سعیه. حالا این سعیم ما انشالله در مسیر تعریف خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. پس در حوزه معارف دینی یک کمی به گرایش ها بی توجهی شده بوده، در 30-40 سال اخیر داره توجه میشه، شاید در 50 سال اخیر بگیم. من اولین کتابی که خوندم که یک مقداری توجه به عنصر گرایش ها کرده بود کتاب شهید مطهری به نام انسان و ایمان بود که دوره راهنمایی گیرمون اومد. یه معلم خدا خیرزاده ای هم به ما این کتابو درس داد، ایشون البته هنوز شهید نشده بودن. و اونجا قبل از اینکه با ایمان آشنا بشیم با مقوله ای آشنا شدیم تو اون کتاب به نام گرایش. و ایشون گرایش رو اونجا توضیح میده، براش ارزش قائل میشه، البته نه ارزشی که بعدها توی کتاب‌های آقای مصباح ما می‌بینیم که خیلی این بحث بیشتر تفصیل یافته و بیشتر بهش پرداخته شده. ولی خب خیلی کار ارزشمندی بود. تا قبل از اون گرایش‌ها رو در دو تا مقوله غضب و شهوت مورد شماتت قرار می‌دادیم. حالا تو اون فضایی که ما داشتیم دیگه تو دوران نوجوانی آدم چقدر می‌تونه بفهمه. ولی بعداً هم بزرگتر شدیم دیدیم که انصافاً به مقوله‌ای به نام گرایش‌ها بی‌توجهی شده بوده. ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌اش هم همین مسئله علم اخلاقی است که این وسط اومد یه نقش آفرینی کرد، بالاخره آسیب‌های فراوانی رو موجب شد. که حالا شما این بحث رو پیگیری کنید خود به خود متوجه آسیب‌های علم اخلاق به معنای سنتی کلمه خواهید شد. البته بسیار از کتاب‌های اخلاقی که علما نوشتن مقید به علم اخلاق افلاطونی نیستن، اصلا همون تقوا و روایات ما رو توضیح دادن. ولی بالاخره اون چارچوب یه ضربه‌هایی میزنه. من الان نمیخوام وارد اون بحث نقد علم اخلاق بشم. حالا بریم سراغ انسان شناسی. امیرالمومنین فرمود انسان باید خودش رو بشناسه. بعد ما وقتی رفتیم تو وجود انسان دیدیم که قلب، گرایش ها چه جایگاهی دارن در وجود انسان. قلب رو هم چی توضیح دادیم؟ ببینید اصلا چرا به محل جمع‌آوری گرایش ها یا مخزن گرایش های انسان گفته میشه قلب؟ به خاطر اینکه شما گرایشاتتون وقتی تحریک میشن، وقتی اثری میخوان نشون بدن، این آثار رو معمولا تو قلب سنوبری خودتون می‌بینید. قلب اینجا. یکی از دوستان جلسه قبل پرسیدن که احساسات تو قلبه، تو همین قلب سنوبری که خون پمپاژ می‌کنه؟ گفتیم نه بابا، اینجا که توش خونه، توش چیز دیگه نیست. ولی ما آثارش رو اینجا احساس می‌کنیم. وای قلبم. می‌ترسیم اینجا احساس می‌کنیم. علاقه داریم اینجا احساس می‌کنیم. بی‌قرار می‌شیم اینجا احساس می‌کنیم. یه احساساتی عصبه ها نمیدونم سیستم چجوریه که اینجا خودشون نشون میده. نمیدونم این که من دارم به شما میگم، یعنی تو روانشناسی هنوز معلوم نکردن. نمیدونن اینکه تصادفا من نمیدونم. کسی رابطه روح و جسم رو هنوز در نیاورده. بسیاری از آثاری که رو همین قلب سنوبری حس میکنیم ناشی از فعالیت های مغزیه. درسته؟ یعنی شما آگاه میشی از یه خطری، دلت هر میریزه. رابطه بین آگاهی روح و مغز هم درست هنوز تعریف نشده. رابطه روح و جسم ما نمیدونیم دقیق چیه. تو روانشناسی که نمیدونن، علمای اسلامی هم توضیح دقیقی در این باره ندارن بدن. فیلسوفان هم همینطور. ولی ما میدونیم اجمالاً این رابطه هست. به هر حال گرایش‌ها در محلی قرار می‌گیره که ما اصطلاحاً به اون میگیم قلب. چرا میگیم قلب؟ چرا میگیم معده؟ چون ما احساساتمون و آثارش رو بیشتر تو قلب خودمون می‌بینیم، کمتر تو معده و روده و کبد و اینا احساسات خودمون رو می‌بینیم. درسته؟ وقتی که می‌خوایم به کسی میگیم فکر کن، به کلش اشاره می‌کنیم. چرا؟ چون حس می‌کنیم آدم موقع فکر کردن یک ارتعاشاتی در مغزش صورت میگیره. آدم انگار فکر کردن رو آثارش رو لمس میکنه تو مغز خودش. میگه فکر کن یه کمی. حالا فکر واقعا تو همین مغزه؟ اصلا معلوم نیست. فکر مرتبه ای از مراتب روح، فعلی از افعال روح آدمیه. منتها آدم انگار بیشتر متناسبتر با مغز او رو میبینه. ما اگر از قلب صحبت میکنیم منظور اون محل گرایش هاست. خب ممکنه همین اسم قلب سنوبری رو گذاشته باشن برای چنین جایگاهی. واقعا قلب، قلب انسانه و روایاتی در این باره جلسه قبل دیدیم. قدرتش و اهمیتش رو در مقایسه با علم و عمل هم مشاهده کردیم. حتی قدرت عمل بر قلب و گرایش‌های آدمی بیشتر از قدرت علم، این رو هم با هم مشاهده کردیم. علم زدگی موجب میشه ما هی بخوایم با آدم‌ها حرف بزنیم، با حرف زدن درستشون کنیم، ولی اگر ما علم زده نباشیم توجه به عمل پیدا بکنیم، میدونید که نتیجه‌اش چی میشه. یکی از نتایجش رو بگید. اگر ما ارزش عمل رو آنچنان که هست براش قائل باشیم، ارزش عمل خیلی بالاست در وجود انسان، تأثیرش خیلی بالاست. یکی از آثارش اینه که به شدت انسان سیاسی خواهید شد، چون با سیاست و قدرت و حکومت رفتارها هدایت میشه. قانون میگذاری، محدوده ایجاد میکنی، رفتارها رو تنظیم میکنی. این رفتارها خود البته هیچ حکومتی همه رفتارها رو نمیتونه کنترل کنه و نه باید کنترل بکنه، ولی در قدرت، در حکومت، در سیاست گذاری برای رفتارهای جامعه، با قانون، با آیین‌نامه ها، با مدیران رفتارها رو شما با مدیران که نمیتونید زور بگید که آگاهی ها رو زیاد هی تحت تاثیر قرار بدید. اینجا استاندار اومده 24 ساعته کارش اینه که برای شهروندان سخنرانی کنه، نه، اون کار دیگه میکنه. شهردار، استاندار، اینا با عمل ما، با وضعیت عینی زندگی ما و با قوانینی که ما رو احاطه کردن و رفتارهای ما رو دارن تنظیم میکنن کار دارن. اگر عمل مهمه، پس حکومت هم مهمه، چون حکومت ها دارن اعمال انسان ها رو طراحی میکنن با قانون گذاری، با شیوه مدیریت. بانکداری الان داره شیوه اقتصادی زندگی ما رو تنظیم میکنه، شغلهای ما رو داره اندازه گذاری میکنه، ارزیابی میکنه، ارزش گذاری میکنه، انگیزه های ما رو داره جهت میده. این یکی از آثار اهمیت دادن به چیه؟ به عمله. وقتی کسی اهمیت به عمل نداد، میگه حکومت میخواد چی کار؟ اسلام منطق داره، حرف میزنه. آقا با منطق، با حرف که حرف چقدر ازش کار برمیاد؟ بخشی از گرایش هایی که در قلب باید پدید بیاد با چی به دست میاد؟ بگید، با عمل. لذا خدا در قرآن کریم هم همینجوری فرمود: یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یتلو علیهم آیاته یعنی آیات قرآن رو براشون بخون، از راه علم و آگاهی بریز تو قلبشون، ببینیم چقدر درست میشن. یزکیهم یعنی از راه عمل. دلیل من آن آیه دیگر قرآن است که فرمود زکات بگیر تا قلبشون پاک بشه. زکات بگیر، زکات یه رفتاره، زکات بگیر تا قلبش پاک بشه. چقدر دقیقه. ما الان بخوایم یعنی تا پایان سال یه دهه صحبت بکنیم درباره اثر عمل بر گرایش ها میتونیم حرف بزنیم ما، ولی اینجا بناست فهرستوار بحثا رو پیش ببریم. یا مثلا در روایت داره که یه حد جاری بشه تو جامعه برای مردم پاک کننده تره، از نظر روحی مردم بهتر پاک میشن. از 60 سال عبادت یه حد، یه عمله، حدی که جاری بشه. مثلا یک کسی جرمی انجام داده، حدی باید برش جاری بشه. این از کاست برای مردم از 60 سال عبادت. این اثر عمله بر گرایش های آدمی. پیامبر بخواد قلب منو تزکیه کنه چیکار باید بکنه؟ باید بحث اخلاقی بکنه. خب اون بحث اخلاقی که توی یتلو علیهم هست، بقیهش هم توی یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. بحث اخلاقی اونجاست دیگه. بیاد منو از معاد بترسونه، خب اون که توی یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، توی یتلو علیهم هست. خب خود قرآن ما رو از معاد ترسونده. وقتی قرآن میخونه یعنی منو داره از معاد میترسونه دیگه. پس یزکیهم اینجا یعنی چی؟ یزکیهم تو یه بحث مفصل یه جای دیگه هم ما صحبت کردیم که یزکیهم یعنی ما بیایم رفتارهای جامعه رو تا اونجایی که میشه تا اونجایی که امکان داره رفتارهاشون رو تنظیم کنه. غرب هم داره همین کارو میکنه، مثلا میخواد جوامع شرقی رو تحت سیطره ستم قرار بده، میگه باید همه تون همجنس بازی رو قانونی کنید. آره تو چی کار داری؟ ما نمیخوایم قانونی کنیم. نه نه شما حقوق ضایع میکنید، شما واقعا قصه حقوق بشر رو داری میخوری یا جیب ما رو میخوای بچاپی؟ یا موقع قارت کنی ما رو؟ میگه من بیام قوانین کشور شما رو تنظیم کنم که رفتارهای مردم شما تنظیم بشه، بعد دیگه میدونه اگه رفتارهای ما رو با قوانین غلط و غیر انسانی تنظیم بکنه دیگه لازم نیست با ما در مورد عقایدمون حرف بزنه، ما خودمون خود به خود برده خواهیم شد، دست از عقاید عاقلانه بر خواهیم داشت. میگه من میخوام بیام قوانینتون درست کنم. آقا به تو چه ربطی داره میخوای قوانین ما رو درست؟ میگه آدما در عقیده آزادن، ولی من میخوام قوانین تو درست کنم. عجیبه. خب اگه در عقیده آزادن، من عقیدم اینه که این قانون غلطه، ولمون کن. میگه نه تو باید این قانون رو بپذیری و من والله حمله میکنم به کشورت. خب حالا این قانون رو بپذیرم چی میشه؟ میگه دیگه نیاز نیست حمله بکنم، به خودت برده میشی. اونا هم فهمیدن اثر عمل بر گرایش ها چیه. خیلی دقیقه این واقعیت های پیرامونی ما همون حکایتی رو داره میکنه که کلیت دین و چهره ناب اسلام هم داره همون حکایت رو میکنه. خب گرایش ها جایگاه قوی در قلب انسان دارن، آگاهی های کمی روشون تأثیر دارن، عمل یک کمی بیشتر تر روشون تأثیر داره. توجه به اثر عمل بکنیم میشیم آدم سیاسی، و سیاسیون حکومت ها و قدرت ها هستن که دارن عمل آدم ها رو تنظیم میکنن، یه قانون میگذاره، با همون قانون شخصیت شما رو تحت تاثیر قرار میده و بعد افکار شما رو تحت تاثیر قرار میده، چون رفتار رو گرایش های آدم اثر میگذارن. حالا شما از همینجا ببینید یه استفاده دیگری هم بکنیم. از همینجا دبستان ما میخوایم بچه ها رو مؤدب بار بیاریم، باید چیکار کنیم؟ باید همون مؤدب بار بیاریم. مؤدب یعنی چی؟ رفتارشون رو تنظیم کنیم. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ از 7 تا 14 سال رفتار بچه باید مؤدبانه باشه. نه چقدر قشنگ؟ نفرمون 7 سال بهش چیز یاد بدی، یا حسابی باید بفهمه ها. حالا فهمیدن هم خوبه، ولی راهبرد امام صادق علیه السلام در تربیت فرزند میفرماید 7 سال دوم ادب. وقت بچه رو چجوری باید ادب بهش یاد بدیم؟ میفرماید رابطه عبد و مولا برقرار بشه، عبد باشه نسبت به مولا، تمرین فرمانبری بکنه. چقدر جالب، یکم روش فکر کنید. این حرف امام صادق علیه السلام جور در میاد با این حرف که عمل بر گرایش ها تأثیر گذار هستن. خیلی قشنگه، خیلی روشن هم هست، دارنجه خیلی پیچیده نیست. بعد رسما تو برخی از مدارس دینی با این حرف ها مخالفت میشه، میگه نه ما بچه میذاریم بچه ها خودشون بفهمن، خودشون برسن، بهشون آگاهی میدیم صرفا. ببینید چجوری نگاه میکنه، این علم زدگیه. تو باید کمکش کنی، کمکش کنی یعنی رفتارشو تنظیم کنی، رفتارشو به صورت عبد و مولایی رو هم تنظیم باید بکنی، درسته؟ در قالب ادب رفتارهایی رو انجام بده. جالبه من به شما بگم، حتی تو روانشناسی رشد پیاژه که میگه انسانها تو هر سنی از 1 سالگی 2 سالگی 3 سالگی شروع میکنه و اینا چه حالاتی دارن، اینقدر تجربه کرده آقای پیاژه در سراسر جهان تا این نتایج تجربی رو بهش رسیده. حدود 7 سال یه گرایشی رو آقای پیاژه، دیگه ما که نرفتیم برایشون منبر بریم که، ایشون خودش این حرفا رو تجربی حس کرده، حدود 7 سال اعلام میکنه چند سالی در اون سنین کودکان دوست دارن دستور بپذیرن. خیلی جالبه واقعا. آقای پیاژه یکی از اندیشمندان علم روانشناسی هست که زحماتش قابل تقدیره و من هر چی نگاه میکنم میبینم که ایشون به صورت تجربی به نکاتی که در وجود انسان رسیده که آدم طی سنین مختلف چه حالاتی داره، چه استعدادهایی داره، با دستورات دین همش تطبیق داره. تازه آدم میفهمه که چرا تو 7 سالگی میفرماد دستور بهش بده نماز بخونه؟ تو اقتضایش اینه. از اون طرف دستور بدی رفتار یک کسی رو تنظیم بکنی، مهمترین تأثیر داری رو گرایشاتش میگذاری. درسته؟ خیلی این نکته‌سا ممکنه بعضی ها اشکال کنن. آقا قبل از این که این آگاه بشه چرا من باید روی گرایش های او تأثیر بگذارم؟ پس چی؟ میخوای تأثیر منفی روی گرایشاتش بگذاری؟ تو تأثیر منفی هم روی گرایشاتش نباید بگذاری. که این برمیگرده به فلسفه تعلیم و تربیت، که آیا ما حق داریم اگر یک کسی ناآگاه بود و داشت خودش رو هلاک میکرد به وظائف اخلاقی خودمون بخوایم به صورت غیر دینی حتی نگاه بکنیم، دستشو بگیریم، بعدن اون متوجه میشه ما خدمت و بزرگی بهش کردیم یا نه؟ اکثرا میگن بله ما وظیفه‌مون این کارو بکنیم. حتی بی‌دین‌ها میگن یا ما وظیفه‌مون این کارو بکنیم. ما نمیخوایم دین به کسی تحمیل کنیم، ولی کمک به تعادل روحی افراد باید بکنیم و ضربه نباید بزنیم به آدم‌ها که تعادل روحیشون رو از دست بدن. بعد خودش تصمیم بگیره هر جوری شد. اتفاقا امام صادق علیه السلام فرمود بعد از 14 سالگی اگر شما زحمتت رو کشیدی برای اینکه تاثیرگذاری رو اون بکنی، بعد از 14 سالگی ولش کن، دیگه حالا خاص بنده خدا بشه خاص نشه، دیگه تو وظیفه‌ای نداری. به پدر مادرها می‌فرماد، از پدر مادرها دوست دارن بچه‌هاشون خوب بشن، به همین دلیل چه بسا دخالت‌های بیجای بیشتری بکنن در زندگی بچه‌ها، ولی میفهمد اون یه آدمی مکلفه، خدا داره امتحان میشه، دیگه تو وظیفه‌ای نداری. ببینید پس یکی از آثار این که ما ارزش بدیم به علم، ببخشید ارزش بدیم به عمل برای تاثیرگذاری رو گرایش‌ها، این شد که سیاست، قانون، قدرت، حکومت رو بهش بها بدیم. یکی از آثارش چی شد؟ که در تربیت خصوصا تو 7 سال اول به ادب بها بدیم، به رفتار بها بدیم. مبانی داره شکل میگیره. همینجوری تو انسان شناسی برید جلو، مدام داره راه‌ها برای انسان باز میشه. ما یه مدتی بحث داشتیم سر تحت عنوان اهل عمل و یا عمل به تکلیف چه آثاری داره برای انسان و الی آخر. من یک روایت از اون روایت ها رو تو اون ماه رمضان دلنشین یادم هست، لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل و الی آخر، که از امیرالمومنین علی علیه السلام هست. اونجا مفصل یک کمی تلاش کردیم که در این باره صحبت بکنیم با دوستان که عمل چقدر اهمیت داره و واقعا عمل، اوائل صحبت هم عرض کردم، عمل تأثیر قطعیش روی گرایشات انسان از علم بیشتره. تردیدی در این باره نیست. علت تهاجم فرهنگ غرب و نفوذ غربی ها در قوانین کشورها رو هم عرض کردم که چرا اونا با رفتار ما کار دارن. من یه بار توی راه بودم تو مسجد جمکران، سالها قبل، دنبال همین امواج رادیو میگشتم، اینقدر سیستم های اینترنتی و دیجیتالی و اینها فعال نشده بود، خیلی سخت بود گرفتن امواج رادیو، شاید مثلا بالای 20 سال قبل بود. میگم تو جمکران، چون اصلا خاطرش تو یاد خود من مونده، یه نفر زنگ زد، من نمیفهمیدم کدوم موجه، چون تو بیابون بودم، گفتم خب حتما یه مثلا مال ایران دیگه، داریم میگم که دارن فارسی صحبت میکنه. خب آقا این شیعیان میگن یه امام زمان پشت پرده غیبت هزار سال عمر کرده، این چه حرفای مزخرفی اینا میزنن؟ اما سالش نمی جمهوری اسلامی نیست والله، اینجوری سوال نمیکرد کسی. بعد اون شروع کرد به جواب دادن. واقعا اگه من آخوند میخواستم یه جوابی علمی و منطقی به اون آقا بدم، بهتر از بی بی سی جواب نمیدادم. بعدش هم فهمیدم این برنامه نمیدونم چیه بی بی سیه. خیلی جواب خوبی داد، گفت علم و تجربه نمیتونه اثبات بکنه عمر یه نفر نمیتواند هزار سال باشد. علم و تجربه در این باره ساکته، ضمن اینکه چی عقاید دینی. خیلی قشنگ جواب دادن، چه قشنگ جواب دادن. همین بی بی سی خبیث حاضره تمام افکار شما رو بهش احترام بگذاره، تمام عقاید شما رو بهش احترام بگذاره، ولی این بی بی سی خبیث میدونه اگر رفتار شما رو با یه سری قوانین تحمیلی تحت تأثیر قرار بده، دیگه اون افکار خوب شما هم به درد نخواهد خورد. مردم باید این چیزا رو متوجه بشن. هی نگن آقا شما آزاد بذارید هر چی ما خودمون فکر کردیم. باشه آزادید، شما هر جوری خودتون فکر کردید. ولی ما همون جوری که در افکارمون آزادیم، در اعمالمون هم آزاد باید باشیم. نباید با قوانینی ما رو به بردگی بکشن. قانون ما رو به بردگی میکشه. متاسفانه نیست. ببین حتی خود مبلغان دینی هم زیاد اینو توضیح نمیدن که آقا شما با چه آیین نامه‌ای داری زندگی میکنی؟ مثلا این ترجیحاً در حرفای ماست معمولا میگه میخوام یه حرفی بزنیم که هیچ کس هم قبول نکنه و نشه هم اجراش کرد، ولی یه حرفی زده باشیم این مثال میزنیم. شما هر روز با کارت ساعت زنی و ضابطه های یه دقیقه دیر بدی حقوقتو کم بکنن، یه دقیقه بیشتر کار کنی حقوقتو اضافه بکنن، میری سر کار. آره خب چرا بعدش میری مسجد؟ چه انتظاری از عقاید دینیت بعدش داری؟ این سبک زندگی کردن دین تو رو خراب میکنه، تقوای تو رو کاهش میده. سبک زندگیت مهمه نه عقاید دینیت. عقاید دینی هم مهمه ولی سبک زندگیت بیشتر تاثیر میذاره. این سبک زندگی هم میگم غلط. خب رفتار خیلی مهمه. درسته این سبک زندگی حرام نیست ولی آثار خودش رو تقوا میگذاره. خب ما باید اینا رو تبلیغ کنیم دیگه، و الا مواجه میشیم با این سوال که آقا 30 سال 40 سال شما عقاید دینی رو دارید پخش میکنید، کو اثرش در جامعه؟ بله ما عقاید پخش میکنیم، رفتارهایی که ما کنترل نمیکنیم، رفتارها رو داره ساختارها و قوانین و سبک زندگی غربی تنظیم میکنه، اون اثرش بیشتره. برید یه کارخونه هایی پیدا کنید، مثلا توصیه های دین برای رفتارها رو جدی بگیرید. میفرماد تا وقتی میتونی رئیس باشی پول در بیاری به کارگرات بدی، کارگر نشو که بخوای مزد بگیری. ما این حرفا رو از امام صادق نمیشنویم و نمیگیم، ما بیشتر بحثای معارفی میکنیم. باید یه جوری بشه مردم از دور یه آخوند دیدن، یه عالم دینی دیدن، بگن تنظیم کننده زندگی اومد، تنظیم کننده سیاست، تنظیم کننده قانون، اینا تخصصشون اینه. میدونید نه اینکه بگه مسئول عقیدتی اومد. یه جایی من اعتراضی کردم علیه این کلمه عقیدتی، گفتن آقا دیگه جلسه خصوصی بود، گفتن آقا عقیده چیز خوبیه و اینا، و گفتم بابا باشه من که نمیگم چیز بدیه که، ولی ما رو محصور میکنن در این که ایشون مسئول عقیدتیه. خب خیلی بده، ما بیشتر مسئول عملیم تو عقیده، احکام میگیم. قدیم علما بیشتر احکام میگفتن دیگه، حالا بعد احکام رو توسعه داد، احکام اجتماعی، احکامی که رفتارهای ما رو تنظیم کنه. اصلا باید اینجوری بشه طلبایی که از شغلهاشون تأسیس دفتر مشاوره باشه، مردم برن برنامه زندگیشون رو با طلبها مشورت کنن. آقا من برنامه اینجوری الان چیکار کنم؟ دیدی برنامه کنکور درس میخواد بخونه برای کنکور میره تنظیم میکنه، من این کارو میخوام بکنم. امام صادق علیه السلام این کارو میکردن دیگه. طرف میگه آقا من میخوام بازنشسته بشم، پولم دارم، کار میکنن کارمندان، پول بهم میدن. میگه اون نباید این کارو بکنی، این کارو بکنی عقلت کم میشه. ببین به تنظیم رفتار داره میپردازه. تجارتو ول کنی عقلت کم میشه، نباید این کارو بکنی. یه نفر اومد گفت آقا من اینقدر درآمد دارم، مثلا 20 دینار ماهیانه، ولی کاسبی میکنم خودم در میارم. یه جایی بهم گفتن بیا ما همین 20 دینار رو بهت میدیم کارگر ما بشو، هنر منو میخوان مزد بدن، اجازه میدید برم؟ امام صادق فرمود نه حق نداری بری، تو وقتی میتونی خودت پول در بیاری نباید بری کارمند بشی. ببینید اینا یعنی چی؟ اینا چرا امام صادق رفتارها رو داره تنظیم میکنه؟ چرا رفتارها رو تنظیم میکنه؟ چون رفتار بگیرش اثر داره. ولی به ما طلبه ها گفتن نه شما فقط افکار تنظیم کنید. آه اون که اثر نداره که. خب این دیگه یه مقدار توضیح در باب این که گرایش ها مهمن، رفتار رو گرایش ها چه تأثیری میگذاره، و بعد بفرمایید افکار رو گرایش ها چه تأثیری میگذارن. افکار و رفتار تأثیراتی دارن، رفتار تأثیرش بیشتره. بریم سراغ خود گرایش ها. خیلی ما بحث وقتمون امشب گرفته شد و از بحث عقب موندیم. شاید گرایش‌ها در وجود انسان هستند، متعددند، متنوعند. اولین ویژگی که من در مورد گرایش‌ها میخوام بگم اینه. گرایش‌ها دیگه شما میدونید دیگه چقدر تنظیم، چقدر مهم هستن و اینا. دوباره من برنگردم به اون حرفا، چون خیلی علاقه پیدا میکنم از بس این حرفا غریبه توی جامعه ما، دوباره بلم کنن تکرار میکنم همشو. ما همیشه با گرایش داریم زندگی میکنیم. زندگی رو یه کوچولو تعریف کنید. زندگی در اولین تعریف، بنده شاید 10 مرتبه دیگه زندگی رو تعریف کنم در طول این صحبت‌های خودم، حالا شما این تعریف رو کامل‌ترین تعریف نگیرید. زندگی و حیات بشر یعنی رسیدن به گرایش‌ها. در اولین تعریف همه دنبال گرایشات شد. یه بار امیر المومنین علیه السلام صریحا هم فرمود مردم من برای شما کاری نکردم، من هر کاری که هم برای خودم کردم. یعنی من رفتم دنبال تأمین گرایش های البته عالی، و هر کسی باید دنبال گرایشاتش بره. عشق به خدا که میگن چی؟ طرف از خودش میگذره. ببینید به معنای دقیق فلسفی کلمه از خودگذشتگی ما نداریم. آخرش هم داریم بزرگترین نیاز خودت رو که نیاز به خداست تأمین میکنی، به میگن عاشق خدا. پس ما با گرایش ها به دنیا میایم، با گرایش ها از دنیا میریم، پس زندگی چیزی جز تأمین گرایش ها نیست. اما گرایش ها چه خبرن؟ دیگه دیدید که از غربی ها هم براتون خوندم که اونا هم میگن این قاره کشف ناشده است. تو انسان شناسی اسلامی بریم خیلی رو گرایش ها کار کنیم. اولین ویژگی درباره گرایش ها که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که گرایش های ما بخششون پنهانن، بخششون پیدا. همه گرایش های ما فعال نیستن. دیگه من فکر نکنم بیشتر از این امشب برسیم، باید بقیه بحث گرایش ها رو بذاریم جلسه بعد. گرایش های پنهان ما چه بسا قوی تر از گرایش های پیدای ما باشن. فعلا میگم چه بسا، بعدا میگم قطعا. ما دو نوع گرایش داریم در یک تقسیم کلی و کلان. گرایش های ابتدایی که فعالن و ما رو برای تأمین وادار به حرکت میکنن، و گرایش هایی که ما خیلی زود بهشون آگاهی پیدا میکنیم، و گرایش های پنهانتری که تمام رشد آدمی به کشف اون گرایش های پنهانه. اساساً پیامبران برای کشف اون گرایش های پنهان مبعوث میشن. یثیر لهم دفائن العقول، میاد دفائن عقول رو کشف میکنه. حالا عقل رابطش با گرایش ها چیه در جلسه بعد خواهیم گفت. شما اجمالاً اینو داشته باشید، دفینه ها رو میاد پیغمبر کمک میکنه که ما کشف بکنیم. اصلا علم همین کار رو میکنه. علم اگه علم درستی باشه گفتیم تذکره. چرا؟ گرایش های پنهان رو بیدار میکنه. ما اگر این رو بپذیریم که بعضی از گرایش هامون پنهان هستن، آغاز گفتگو با انسان خواهد بود و دیگه میدونید چه اتفاقی میفته. ببینید یک کسی گفت من دوست دارم برم گناه کنم، دوست دارم این سبک زندگی رو، من دوست دارم. بهش میگیم ببین اگه بتونیم اینو بگیم، تو همه دوست داشتنی های خودتو نمیشناسی. این اولین توقفگاه انسانه، و الا انسان وقتی گرایش های خودش رو بشناسه به سمتش میره که تأمین کنه. ما گفتن که یه گروهی هستن میخوان بازی طراحی کنن خدمتشون عرض برای کودکان، کودک باید بازی کنه. گفتم یه بازی هایی برای مهد کودک یا طراحی کنید که خانواده ها تو خونه برای کودکان همون 3-4-5-6 سالگی که بچه فقط باید بازی کنه. انصافا ارزشمندترین بازی بازیه که کودک رو متوجه برخی از گرایش های پنهانتر خودش بکنه. ارزشمندترین بازی بازیه که، البته اینو باید بعدن بگم، بتونه کودک رو بین دو گرایش مردد بکنه. یادم تو اون جلسه به من گفتن که خب چجوری بین دوتا گرایش بچه مردد بشه؟ گفتم دوتا شیرنی بیارید جلوش گشنش هم هست. یه دونش رو میتونی ببری. آدم گشنه حریصه، میخواد هر دوش رو ببره. بعد که یه دونش رو بعد بزرگم از شیرنی میتونی بخوره سیرشه دیگه. اینو یا اونو بفهم. بفهم آدم تو که تو در طول زندگیت خیلی وقتا تزاحم گرایش ها حالا غیر از تعارض و اینها اذیتت خواهد کرد. از اونجاست که چیزی به نام عقل دفعی وسط میاد. انسان انسان بودنش رو داره نشون میده. هیچ وقت حیوان مردد نمیشه. معمولا دیگه حالا. ما اگر قبول کنیم گرایش های پنهان داریم، این اتفاق اتفاق فوق‌العاده مهمیه. بله. طرف مصره. من با خیلی ها صحبت کردم این اتفاق براش افتاده. میگه که من فلان شغل رو دوست دارم. میگم مطمئنی؟ مطمئنی به خودت. پس فردا نگی اینو دوست نداشتم. فکر کردم دوست دارم. مردد میشه. من فلان همسر رو دوست دارم. مطمئنی؟ آره دیگه میگم باید اینجوری باشه. خیلی ها بودم میگفتن باید اینجوری باشه. بعدن دیدن نه حالا این زیادم برای من مهم نیست. کاش اینجوری بود. و من اتفاقا خیلی دوست دارم که یه جور دیگه باشه. پس چرا اون موقع من نمیفهمیدم اینجوری دوست دارم؟ دلیل من برای اینکه بعضی از گرایش ها پنهان هستن چیه؟ تجربه بشری. بنده که بدیهی میدونم اینو، ولی حالا تجربه بشری. برید از زندگی همه انسان ها بپرسید، بسیاریشون یه گرایش های تو خودشون بعدها کشف کردن که قبلا نمیدیدن، ولی بعدها هم که در دیدن دیدن که اصلا من این گرایش تازه مثل اینکه کسب نکردم، از اول میخواستم، متوجهش نبودم. اینقدر این تجربه فراوان، ما زحمت به خودمون نمیدیم زیاد دلیل بیاریم. همه گرایش های انسان آشکار نیست. و آدم موقعیتی میخواد که گرایش خودش رو کشف کنه، که خودش رو متوجه بشه. خب خیلی بحث طول کشید. من چون این بحث رو تکمیل نکردم دیگه روایت این بخش رو هم نخونم. بریم به سمت کربلای معلا که نور و قلب انسان رو روشن بکنه با یک خاطره‌ای که خیلی ربط داره به این ماجرا. اخوی یکی از لوتی‌های تهران میگه رفتم خدمت حضرت آیت الله خونساری، گفتم برادر من چاقوکش شده و عرق خور شده و خیلی وضعش خراب شده، شما بیا نصیحتش بکن. اون آقا گفتش که اینجوری تو میگی دیگه حرف منم روش اثر نداره، من نمیخواد ببینمش. اصرار میکنه ایشون. ایشون فرماید که خب اگه اصرار داری یه سر ببرش کربلا ببین امام حسین روش هر تأثیر میگذاره یا نه، بیا ببینیم اون تو چه خبره. آخه اون اهل کربلا نیست، حالا شما ببرش. میگه که داداش ببریم کربلا، برم فال هم تماشای زیارت هم کردی و بالاخره داداش را میندازه میبردش کربلا. من از یکی از علمای تهران اینو شنیدم که معاصر ایشون هم بودن، میگفت دم در دم بارگاه امام حسین در به ورودی صحن، گفت داداش وایس اینجا باید اذن دخول بخونیم. یه شروع کردم ادخل یا مولای ادخل یا ابا عبدالله، دیدم آروم آروم داداشم داره اشک می‌ریزه. وارد حیات شدیم با صدای بلند گریه می‌کرد، کنار ذریح مثل مادر بچه مرده افتاده بود رو زمین زجه می‌زد. همونجا میگه ازش قول گرفتم، حالا اینم دیگه داداش عجله داشته نذاشته سیر تربیتی کامل طی بشه و بیداری حاصل بشه و اینا، میگه به امام حسین قول بده دیگه دست به غم نزنی. اونم تو گریه قول میده و حالا غم کشی برای این خانواده خیلی مهم بوده. خب بالاخره میاد و یه چیزایی تو زندگیش اساسی تغییر میکنه. سال بعد تو این علم کشی های محرم یکی چیزی باش خورده حساب داشته، میاد رمه میکشه، اون هم حساب شده میکشیدن دیگه، یعنی میخواستن زخم بزنن به هم دیگه، زیاد به قصد کشت نمیزدن هم دیگه رو. بعد این میفته و میگیرنش و بلندش میکنن و نوچه‌هاشون رو دستگیر میکنن که این دیگه الان میزنه نابود میکنه او رو. بلند میشه، دست به شکمش گرفته بوده، گفته بوده که چیکار کنم، به اربابم حسین قول دادم دیگه دست نزنید، برو ولش کنید دو زده. تو امام حسین رو دوست داشتی، خودم خبر نداشتی. آره این اتفاق قشنگی است که برای خیلی ها میفته. یعنی تازه میان به امام حسین که میرسن میگن گم شده یه من بیقرار تو بودم یک عمر. نه امام حسین حکمتش اینجوری باشه، پیغمبر اکرم هم همینطوره. ابوذر اومد رسول خدا رو یه نگاه کرد، شنیده بود سه روز تو مکه آواره بود، این پیامبر پنهان رو که علنی نمی کرد رسول خدا دعوتش رو، من چجوری میتونم ببینم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بردش خانه مهمانش کرد، بعد دید آدم شایسته ایه. ابوذر سوالشو پرسید تو اون میشناسی اون پیامبر رو که آمده؟ بله. وقتی ابوذر اومد پیش پیغمبر یه نگاه کرد، گفت شما رسول خدایی؟ بله، من شهادت میدم نبوت تو. سلمان فارسی همینجور ایمان آورد، اومد داخل خانه خدیجه، از کوه که برمیگشت اقرا بسم ربک الذی خلق شب مبعث نازل شده بود، صدا زد یا خدیجه من مبعوث شدم به رسالت. خدیجه کبرا در جا قبول کرد، قلب مفتوح که بشه، در روایات داره قلب مفتوح باز باشه آدم گرایشات خودشو میبینه، فعال میشن اون گرایشای خوب که در بعضی ها پنهانه، و بعد مصادیقش رو هم پیدا میکنه. قلب خیلی بیناست. امام صادق فرمود دو تا چشم هم مومن تو قلبش داره، اگه اون دو تا چشم کار نکنه، فقط با چشم سر دریچهش این باشه، خب محدوده. یه قسمت های دین فقط با نگاه قلب باید هوشیار بشه. گفت ولایت فقیه و من از کجا بفهمم مورد تایید امام زمانه؟ گفتم خود امام زمان رو ببینی از کجا میفهمی ایشون خود امام زمانه؟ واقعا حالا زمان ما یه کسی بیاد و ما ببینیم، حالا شرایطی که این مشابه باشه، از کجا میخوایی بفهمی؟ خود پیغمبر اکرم ببینی از کجا میخوایی بفهمی؟ خود پیغمبر قریش مکه هم مشکل داشتن، از یه جایی به بعد دیگه این دل باید بینا بشه، باز بشه، خیلی باید به این دل بها داد. ولی پیامبر اکرم از دور، نامش هم اثر داره، شما دیگه اینو میفهمید. ابا عبدالله الحسین نامش اثر داره، این همه اثر روزشو بعد از 1400 سال میخونن، مکررم میخونن، تازگیش برای انسان کاملا از بین رفته. من الان شروع کنم روزه ابا عبدالله الحسین رو خوندن، بقیهشو همه رو تو میدونی، آدم اینجوری متأثر میشه. اینا معجزه است به خدا قسم. خدیجه کبرا بلا فاصله صدا زد یا رسول الله من ایمان آوردم، اشهد انک رسول الله. همون دم در به رسول خدا ایمان آورد. یه بانوی دیگری هم دم در فدای امامش شد، برای امامش بود، دفاع از امامش کرد. داستان عجیبیه داستان حضرت زهرا سلام الله علیها. من آخر داستان رو بگم. سلمان اومد صدا زد یا فاطمه نفرین نکن اگر تهدید کرد. فاطمه مرضی سلام الله علیها فرمود باشه نفرین نمی کنم، ولی ببین دارن علی رو می کشن، من رها کنم برم خانه؟ تا علی رو رها نکنن من به خانه بر نمی گردم. فریادهای فاطمه نهیبی زد که علی رو رها کردن. خب اینجا یک اتفاق ناجوری داره میفته، و اونم این که حضرت زهرا سلام الله علیها اومده امیرالمومنین رو نجات داده. تو اون جامعه مردها باید از زنها دفاع کنن، نه زنها بیان از مردها دفاع کنن. سرزنش ها هم ممکنه بیاد یکی پس از دیگری، یه دفعه فاطمه زهرا شروع کرد جبران کردن. جلو مردم صدا زد یا علی روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلقا یا ابل حسن این کنت فی خیر این کنت و معک و این کنت فی شر این کنت و معک. تو هر جایی باشی آی اهل مدینه بدونید من دیوانه ی علیم، من آواره ی علیم، در هر موقعیتی باشه با او هستم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. ائمه خدا و اولیاء خودت رو بیدار کننده قلب ما قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو از ذکر اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. حکومت ما، حاکمیت دینی ما هرچه اسلامی تر در جزئیات قرار بده. خدایا رهبری عزیز انقلابمون بر عزتش و بر قدرتش بیفزای، سلامت و معید و منصور تا ظهور آقا امام زمانشون رو حفظ بفرما. آنچنان که وعده فرموده‌ای منافقان در فتنه های آخر الزمان دچار رسوایی و نابودی سریع بگردان. مظلومان منطقه خلاصی عنایت بفرما. خدایا مکر ظالمان به خودشون برگردان. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.